بسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمالو توت فرنگی همیش بالنگ طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
نوای دلانگیز مهربانی در زندگی تک تک شما همراهان شایسته شبکه فرهنگ. ساری و جاری آرزو میکنم که در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه و لبتون خندان. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها در بخش دوم ما رو همراهی بفرمایید و در این فرصت شنونده برنامه من مینویسم باشید که این برنامه رو به مدت 28 دقیقه از گروه کتاب تقدیم شما میکنیم.
من می نویسم
من
می نویسم
من می نویسم
به نام خدا و سلام. با من می نویسمی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم که علاقه‌مند به نوشتن داستان کوتاه هستید. امروز هم در خدمت جوانهای عزیزی هستیم که دست به قلم شدن و قراره تا چند وقت دیگه داستانهاشون به چاپ برسه و همچنین طبق معمول در خدمت استاد ارجمند سرکار خانم آناهیتا برزی کارشناس نویسنده و پژوهشگر. خانم برزی خیلی خوش آمدید، متشکرم که تشریف آوردید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که همراه با هم و هم قدم هم بنویسیم و آرزوی قشنگی که در ابتدای برنامه کردید محقق بشه و داستانهای دوستان عزیزم به زودی به چاپ برسه.
انشاءالله برای ما هم سعادتی است که از دل این برنامه چند کتاب خوب و ارزشمند
متولد بشه.
خب دوستان خودشون رو باز هم معرفی کنن.
سلام، وقتتون خوش. فرهاد نجاریان هستم.
سلام، وقت بخیر. سرور سخا هستم.
سلام، روزتون خوش. زهرا سخا هستم.
سلام، سید گلعین علویون هستم.
خب طبق معمول برنامه های قبل شروع میکنیم به آموزش نوشتن داستان کوتاه. فکر میکنم تقریبا یک سوم از راه رو در بخش آموزش پیش رفتیم.
تقریبا، بله.
خب متشکرم.
در مورد تگویی ها و نوع گفتگوها در برنامه های پیشین سوال شده بود، صحبت کردیم، ولی امروز چند تا مثال رو به طور بداهه نوشتم و دوست دارم اینا رو برای شما بازگو بکنم که با نوع تگویی ها آشنا بشین. یکی از تگویی ها که برای شما مثال زدم تگویی درونی بود، یعنی کسی که با خودش داره حرف میزنه، دهان باز نمیشه ولی صداش شنیده میشه. بیشتر جنس مسائلی که مطرح میکنه از جنس افکار هستن. یه چند خط به عنوان نمونه برای شما میخونم که با تگویی درونی آشنا بشه. شاید بر نگشتم، نمیدانم چه میشود، از فردا خبر ندارم، میخواهم امشب تنها باشم. کلی حرف دارم با خودم بزنم. باید سنگهایم را حداقل با خودم وا بکنم. این همه سال نفهمیدم دارم چه کار میکنم. زندگی کردم و نکردم. حواسم بوده و نبوده. درد روح و جسم دست دادن به هم دارند ریشم رو خوش میکنن. 30 سال است نمیدانم خواب راحت یعنی چه. از خستگی گاهی بیهوش میشوم. اصلا شاید همه این مدت خواب بودم. شاید حالا هم خواب هستم. شاید دارم خواب میبینم. جای زخم سینه‌ام درد میکند. قده را که برداشتند گفتم تمام شد. اما مگر تمام میشود؟ تمام نمیشود. نمیخواهد تمام بشود. اصلا درد جزئی از وجود من شد. نوع گفتگویی که اینجا بود، نوع دیالوگی که اینجا بود، گفتگوی یادم با خودش بود. یعنی تگویی از درون صورت میگرفت. با خودش داشت سنگاش وا میکند، با خودش داشت خاطراتش مرور میکرد. صداش شنیده میشد ولی مخاطب خاصی نداشت. به این نوع تگویی میگیم تگویی درونی. یه دیالوگ نویسی یا گفتگو نویسی هم داریم که بهش میگن حدیث نفس. یعنی انسان یه بیانی میکنه، با خودش یه گفتگویی میکنه که نوع گفتارش از جنس افکار نیست. گفتگوها جنبه بیرونی دارن، حرفایی که ممکنه هر کسی بزنه، ولی این آدم داره با خودش کلکل میکنه که یه چیز رو مطرح بکنه، یه حرفی بزنه. جنس گفتگوها بیرونی هن، عادی و معمولی. مثال همین امروز که بیاد خونه وای میسم تو روش. بهش میگم منو این همه سال مچل کردی که چی؟ میگم حالا ببین اگه شده بودم زن داداشش، حالا 5 تا بچه داشتم. اون همه سال تو فرنگ معلوم نیست چی غلطی کرده. حالا هم که برگشته انگار نه انگار. اصلا چشاش کور شده. منو نمیبینه. یه جعبه برداشته آورده اینقدر قد تابوت. گذاشته پشت پرده. خیال میکنه مردم همه مثل خودش ببو هن. سرشو عینهو کپ کرده زیر بر. بذار بیاد خونه، وای میسم تو روش حسابی. این نوع گفتگو گفتگوییه که آدم حدیث نفس خودش رو بیان میکنه در حالی که کسی مخاطبش نیست. منتظره که مخاطب بعدن وارد بشه و این باهاش صحبت بکنه. یه نوع تگویی داریم که تگویی بیرونیه. مخاطب داریم، مخاطب وجود داره ولی صدای مخاطب شنیده نمیشه، یعنی مخاطب سکوت کرده. مثال میزنم. کاش بشینی یه دقیقه میخوام باهات حرف بزنم. یه ذره سرتو بلند کن. نگام کن. منم. درخشنده. دخترمو جانه. اصلا ولش کن. تو که هیچ وقت من دخترمو هم صدا نزدی. چه برسه به درخشنده. چای نمیخورم. چای بخوره تو سرم. میگم تکلیفم روشن بشه. این همه سال نشستم به پات. مردم پشت سرم 1000 جور بد و بیراه گفتن. راست رفتم گفتن نامزد داره. چپ رفتم گفتن حیا نمی کنه. دلم پوسید این همه سال. دریغ از یه خطنامه، دریغ از یه حرفی، خبری که واسه من باشه. هی چپ راست، چپ راست. تو رو خدا بشین، یه دقیقه بشین. 2 کلمه باهات میخوام حرف بزنم. ببینین مخاطب وجود داره ولی صدایی از مخاطب شنیده
نمیشه.
اینم یک نوع تگگوییه. حالا من باز خواهش میکنم از شما که این نوع تگگویی ها رو تمرین بکنین و بنویسین که اگر ننویسید و تمرین نکنید به معنای واقعی اون پی نخواهید برد.
داستان‌های کوتاه جهان. دوستان عزیز سلام، در خدمتتون هستیم با برنامه من می نویسم و قسمت هایی از داستان های کوتاه جهان. داستانی از نویسنده مارا موریگان و ترجمه امیر حسین سباقی. دارم بهتون میگم که من اون کارو نکردم. من اصلا نمیدونستم. هم اتاقیم وقتی داشتن اون رو از ساختمون ما بیرون میبردن جیغ میکشید و عجز و لابه میکرد. اون در محوطه کالج هنرمند شناخته شده ای بود. اگرچه هنرش بیش از اندازه براش درد سر درست کرده بود. استادا همیشه اونو به خاطر چیزایی که میکشید سرزنش میکردند. از اون میخواستن که بعد از کلاس بمونه و یا به والدینش زنگ میزدن. انگار که پدر و مادرش روی چیزایی که میکشید کنترل داشتن. اون یک دختر بالغ بود و چیزایی که میکشید مثلا اجساد مثله شده‌ای که خون از قطعات اونها بیرون میجهید یا صورت‌های ترسیده‌ای که چشماشون با شعله شمع‌هایی که نزدیکشون بودن آب شده بود و یا موجوداتی که از شکم انسان‌هایی که به عنوان میزبان انتخاب کرده بودن بیرون میومدن. خلاصه تو نقاشی‌هاش خون زیادی کشیده شده بود. هر دفعه که می‌خواست کاراش رو در نمایشگاه‌های هنری به نمایش بگذاره، دست رد به سینه‌اش می‌زدند. دانشجوهای سال‌های بالاتر می‌گفتند که اینها برای بقیه دانشجوها خیلی گیج کننده است. نقاشی‌هاش تقریباً برای همه گیج کننده بودند. استادای هنر همیشه از اون می‌پرسیدند که چرا اون همچین چیزایی می‌کشه. منم برام جای سوال بود. هر دفعه یه جواب می‌داد. من چیزی رو میکشم که توی تصوراتم میبینم. کابوس هام رو میکشم. اون کابوس ها برام خیلی زنده و واضح به نظر میان. به نظر من جرم میاد که اونا رو روی کاغذ نیارم. سعی کردم چیزایی رو بکشم که انقدر پرخون نباشن، اما اونها چیزهایی نیستن که توی تصوراتم میبینم. جرم. این که اون این لفظ رو استفاده میکرد، یک کنایه ظالمانه بود. اون با شوهرش هم سر جنگ داشت. همه اینو می دونستند. اما کسی اصلا نمی دونست برای چی. شاید شوهرش اونو دور زده بود یا از اون پول دزدیده بود. الان دیگه چه اهمیتی داره؟ ما همه شنیده بودیم که اون سر شوهرش فریاد می زد که می کشمت، می کشمت. و دست آخر اون کشته شد. همینطوری کشته نشد و مثله شد. پلیس اون رو بازداشت کرد. بالاخره گفته بود اونو میکشه دیگه. اون بود که همه ی اون چیزا رو میکشید. اون چیزایی که میگفتن باید برای ما زنگ خطری باشه. یکی از استادا خودش رو سرزنش میکرد و میگفت که اگه همون موقع که اولین نقاشی وحشیانه خودش رو به ما نشون میداد یک کاری میکردیم، میتونستیم جلوی این رو بگیریم. و شوهرش میتونست الان زنده باشه. اون مرتب فریاد میزد من بیگناهم، من بیگناهم. اما هیچ کس به اون گوش نمی کنه. میخوان محکومش کنن. شواهد به نفعش نیست. به نظرتون میدونن اون بیگناهه؟ آره، البته که هست. اون آزارش به یک مورچه هم نمیرسه. فقط اون مزخرفات رو میکشه. در واقع این من بودم که اون کارو کردم.
یادم رفت، صبر کن.
ممنون از همراهیتون با داستانهای کوتاه جهان. به ادامه برنامه من می نویسم توجه بفرمایید.
فکر میکنم دوست عزیزی در جمع ما هستن که داستان کوتاهشون آماده شنیدن، ازش خواهش میکنم که بخونه و ما بشنویم و لذت ببریم.
اسم این داستان هست کاسکو.
کاسکو اسم یه توتیه یه نام.
بله بله، یه پرنده.
مرسی، بفرمایید.
معروف هم هست به اینکه سخنگو هم هست دیگه.
بله.
از جنوب وارد اتوبان امام علی شدم. همیشه ترافیک این اتوبان کلافه هم میکرد و تمام نشدنی بوده است. دنبال یک سوژه بودم که فکرم از ترافیک پرت شود. تو همین افکار تکان یک چیزی که تو نگاه اول نفهمیدم چی بود، داخل ماشین کنار دستی نظر من رو به خودش جلب کرد. دقت که کردم یک کاسکوی بزرگ بود که روی قفسش آزادانه که بر روی صندلی عقب قرار گرفته بود میچرخید. راننده پدر بزرگی بود حدوداً 60 ساله و کنارش مادر بزرگی تو همان سن و سال. پنجره ماشین به اندازه 5-6 سانتی متر باز بود. پدر بزرگ دو دستی فرمان ماشین را چسبیده بود و مستقیم به جلو نگاه می‌کرد. مادر بزرگ با یک دست لب شیشه را گرفته بود، با دست دیگر کمربند ایمنی را. تقریباً 5 دقیقه با این سه موجود دوست داشتنی بغل به بغل حرکت می‌کردم با سرعتی خیلی کم. متوجه شدم پرنده تحرکات خاصی دارد. بال می‌زند، یعنی یک جورایی پرپر می‌زند. سرش را می‌گیرد عقب، نوکش را باز می‌کند. حس کردم انگار قهقهه می‌زند. بعد آرام می‌رود کنار گوش پیرمرد، کله‌اش را عقب جلو می‌کند، نوکش را باز و بسته می‌کند و پیرمرد به آرامی یک تخمه می‌گذارد کف دستش. کاسکو هم تخمه را برمی‌داشت، می‌شکاند و پوستش را تف می‌کرد توی قفس. دوباره می‌آمد وسط صندلی‌های جلو، همان پرپر زدن و قهقهه را تکرار می‌کرد. این دفعه می‌آمد کنار گوش مادر بزرگ و همان حرکات تکراری. این بار نوبت مادر بزرگ بود که کاسکو را نوازش می‌کرد و یک تخمه بهش می‌داد. پاهام از کلاج و ترمز گرفتن‌های پی در پی و جلو نرفتن ماشین‌ها خسته شد. داشتم با خودم فکر می‌کردم احتمالاً این دوتا پدر بزرگ مادر بزرگ دوست داشتنی با آن چهره‌های آرام با هم قهرند و حرفای خودشون رو به کاسکو می‌گویند و کاسکو خنده زنان از این بازی خنده‌دار انسان‌ها حرف‌هاشان را انتقال می‌دهد و هر بار کیف می‌کند از این قهر باحال قدیمی‌ها. مثلا میگویند برو بهش بگو حواست به رانندگیت باشه، من کلی آرزو دارم. برو بهش بگو نگران نباش، الکی هم هرس نخور، برات خوب نیست، هزینه دوا درمان خیلی بالاست. برو بهش بگو هرس که نمیخورم، اصلا تو مراقب باش. از خروجی همت خارج شدم.
خیلی متشکرم. اگه دوستان نظری دارم راجع به کاسکو بفرمایید. نظری دارین؟ دوست داشتین نداشتین؟ چرا؟
دوست داشتم و بنظرم جالب بود خیلی.
چه چیزی داستان برات جذبه داشت؟
جذابیتش اسم داستان کاسکو بود و خب کاسکو توتی سخنگوه، بعد این اسمو در واقع از همین کاسکو گرفته بود، از صحبتش گرفته بود و اینو بس داده بود تو کل داستان. بنظرم یه انسجامی داشت کل داستان و این بنظرم جذاب.
یعنی اگر اسم داستان کاسکو نبود فرقی میکرد؟ میخوای بگی ایده یعنی همون کاسکو بودن؟
ایده
یعنی چی بود؟
یعنی یک موجودی که غیر از انسانه ولی خب داره ارتباط برقرار میکنه بین انسانها با این صفت خاصش که حالا این توتی سخنگویی هم هست به نظر من.
جدای از اینکه اسم داستان اسم یک پرنده بود، به عنوان ایده داستان احساس کردم ایده داستان اون محبتی که بین دو نفر صمیمی مثل مادر بزرگ و پدر بزرگ، ولی خب حالا قهرن یک واسطه این پرنده است و اسم اون پرنده اسم داستان میشه. ایده رو احساس کردم بیشتر یک جورایی انگار این پرنده داره محبت بین این مادر بزرگ و پدر بزرگ رو برقرار میکنه و اون قهری شاید به آشتی تبدیل میشه.
یعنی به نظر شما ایده یه جوری قهر بود؟
شاید.
شما؟
خیلی شیرین بود. خیلی به چشم دیدیم که مادر بزرگ پدر بزرگای دوست داشتنیمون قهر میکنن ولی تو قهرشون هم دوست داشتنه. این خیلی جذابه و این ایده میتونه عشقی باشه که حیات بخش جلو برنده است.
بین دو نفر این عشق وجود داشت، یعنی به نظر شما این عشق بود ولی حالا یه مقطعی هم قهر و عشق. هیچ ایرادی از لحاظ صحنه پردازی، روایت، تشریح، توصیف، دیالوگ، افکار به دوستتون نمیتونین بگیرین یا حسناشو بهش بگین؟
البته خودم میتونم راجع به
الان در مقطع مرگ معلف، معلف سکوت بکنه، بقیه انتقاد بکنه. نوبت شما.
بله.
فقط شاید ابتدای داستان فعلا ادبی بود بعد اون کاسکو که ارتباط برقرار می‌کرد بین دوتاشون کاملا محاوره‌ای بود.
شما نظرت چیه؟ روایت، صحنه، تشریح، توصیف، افکار؟
من احساس میکنم نقد منفی الان فعلا نمیتونم به این داستان بگیرم.
نقد مثبت؟
بله.
نقد مثبت تو بگو.
خب همون گفتم زیبایی این که یک پرنده رو بین قهر این مادر بزرگ و پدر بزرگ میبینه و این رو از دیدگاه خودش داره تفسیر میکنه. شاید اصلا این نیست دیگه، چون اصلا این پرنده داره برای خودش صحبت میکنه.
یا شاید اصلا صحبت نمیکنه.
یا شاید هم صحبت نمی کنه، آواز داره میخونه.
درسته. شما صحبتی ندارین؟
به نظر من به زیبایی اول داستان با میانه شروع شد. یه تشریحی داشتیم که وارد اتوبان شدن، بعد
ترافیک باعث شد دو تا ماشین کنار هم توقف بکنن و حالا یا چراغ قرمز بود یا ترافیک بود، به هر حال یه صحنه هایی رو راننده این ماشین در ماشین بغل دستی میدید.
بله. و در ابزارهای دیگه داستان نویسی توصیف حالتی که کاسکو بین مادر بزرگ و پدر بزرگ جا به جا میشد، یا اینکه
حرکاتی که میکرد، تخمه‌ای که میشکست، رفت و آمدی که میکرد، اینا صحنه هایی بود که نویسنده ساخته بود. ولی من قبول دارم که بعضی از افعال یکم اشکال داشت، لازمه یه بازنویسی بشه. خود شما مجازنی الان صحبت بکنین، بعد در نهایت من راجع به داستان شما حرف خواهم زد.
خب حالا من فقط یه نکته رو بگم که من تا جایی که تونستم بازنویسی رو انجام دادم، فقط اون قسمت آخر به صورت محاوره بود، اونم چون تو فکر خود راوی میچرخید.
دیالوگ بود.
دیالوگ بود که تو فکر راوی هم میچرخ. شاید موقع خواندن اینو رعایت نکرده باشم، متن چیز دیگه ای بوده، من موقع خوندنش مثلا اومدم فعلو به صورت محاوره بیان کردم. اشکال اساسی که وجود داشت واسه خودم میخوام بگیرم که حالا دوست دارم اینو یه بار دیگه بازنویسی بکنم، این بود که احساس کردم یه مقدار شاید میتونم بهش بالو پر بدم، به کل موضوع و یه مقدار شرایط رو بیشتر توصیف کنم. مثلا اتفاقاتی که ممکن توی اتوبان بیفته باعث ترافیک شدن، مثلا موزر ترافیک رو داره ایجاد میکنه و کنار هم نشستن این دوتا ماشین و اتفاقات این چنینی رو،
یعنی بیشتر فضا رو توصیف بکنم،
فضا رو یه مقدار بیشتر توصیف کنم. بعد
میتونم از شما بپرسم ایدتون چی بود؟
ایده همین عشق پدر بزرگ مادر بزرگا. مستقیما اشاره کردم کیف میکرد از این قهر با حال قدیمی ها، حتی اونم شیرین بوده تو اوج قهرم، مثلا عشقایی که الان شاید وجود نداشته باشه ولی اون موقع ها بوده، دیدیم.
ممنون. من میخوام از اسم داستان شروع بکنم. معمولا حالا یه مبحث جدایی راجع به اسم گذاشتن چه برای کتاب چه برای داستان با اتون صحبت خواهم کرد، ولی همیشه سعی بکنیم اسمی رو برای داستان انتخاب بکنیم که لو دهنده کل داستان نباشه. خب من فکر میکنم خیلی صریح شما گفتی کاسکو، که من گفتم اسم یه توتیه، خودت هم گفتی سخنگوه، من دیگه تا آخر داستان منتظر یه اتفاقی در این رابطه بودم. پیشنهاد میکنم برای داستان، برای کتاب، ضمن این که خیلی پرت نباشه، اسمی رو انتخاب بکنیم که داستان ما رو در ابتدا لو نده. این اسم ممکنه حالا ترکیبی باشه، ممکنه از یک کلمه تشکیل شده باشه، ممکنه ترکیب دو تا کلمه باشه، ممکنه ترکیب اسم و صفت باشه، یا هر چیز دیگه، ممکنه اسم یه شخصیت باشه. در وهله اول من پیشنهاد میکنم اسم اینه عوض بکنین و نگین کاسکو، یه اسم دیگه براش انتخاب بکنین با همین ایده و بعد داستانتون شروع بکن. وقتی شما شروع کردید به گفتن اینکه من وارد اتوبان امام علی شدم و در پایان گفتین از همت خارج شدم، من به دنبال یه سابتکس یا یه زیر متن یا زیر لایه‌ای بودم در داستان شما که این دوتا اتوبان رو به هم ربط بده، یا این دوتا شخصیت رو به هم ربط بده. چون شما یا اسم اتوبان ها رو چون مسیر همیشگیتون انتخاب کردین، یا اینکه نه یه دلیلی داشتین، مثلا اتوبان امام علی یا اتوبان همت مثلا طولانی ترین اتوبان غرب به شرق وصل میکنه یا هر چی. به هر حال وقتی اسمی از مکانی میبریم بهتره یه زیرلایه یا زیر متنی ازش داشته باشیم. میشد، مثال میزنم، میشد مثلا داستانی که تعریف میکنیم به یک روایت و یا حدیثی از امام علی ربط داشته باشه. نمیگم خیلی مستقیم، یکی از داستان نویسان مشهور ما کتابی داره به اسم استخوان‌های خوک و دست‌های جزامی. این اسم دقیقاً برگرفته از حدیثی از حضرت علی علیه السلام که میگه دنیا در نزد من مانند تک استخوانی در دست‌های یک جزامی. این اسم گرفته، هیچ اشاره‌ای هم به نام حضرت علی نیست. کل داستان هم فضای این چنینی داره، فضای دوری جستن از دنیا و اینها، ولی تو سابتکست داستان این حدیث گنجانده میشه. اگر اسمی از اتوبان امام علی و همت میاری، من انتظارم این بود یه پیوستگی و یه زیرلایه‌ای برای این داستان داشته باشی از اینا، اگر نه لزومی نداره بگی وارد اتوبان شدم، از خروجی اتوبان خارج شدم، یا مثلا وارد اتوبان لاله شدم، یا وارد اتوبان مثلا گل مریم شدم. یه چیزی که اسمی که خیلی بی ربط باشه، یا مثلا اسم پرنده باشه. مثلا وارد اتوبان قناری شدم، از اتوبان بلبل خارج شدم. اینجوری میشه مثلا بگیم که تو به سابتکست فکر نکردی. بنابراین اینجا میشه یه زیرلایه یا زیرمتنی داشته باشی. من در داستان شما زیبایی رو دیدم، عشق رو دیدم، قهر رو دیدم و ارتباطی که ای کاسکو بین ای دو نفر برقرار کرده بود در ذهن شما به عنوان کسی که در ترافیک گیر کرده و برای خودش داستان پردازی میکنه دیدم و مهمی بود که این حس برای من ایجاد شد. ولی در داستان شما روایت تشریح زیاد داشت و توصیف و صحنه کم داشت، کما اینکه دوستان اشاره کردن که اگر من بودم جای شما مثلا بیشتر سعی میکردم کش بدم این ترافیک، صحنه های بیشتری رو بسازم، حالا یه نازی که مادر بزرگ میکنه، یه قهر و اخمی که پدر بزرگ میکنه، یه لیوانی که توش چای میریزن مثلا مادر بزرگ میگیره به سمت پدر بزرگ، اون روش برمیگردنه، یه خندهی که شما میزنی، چند قدمی که حرکت میکنین، حالا گفتی پام از کلاج گرفتن و ترمز گرفتن خسته شده بود، ولی خوب بود. آخراش هم که دیالوگ ها برقرار شد، باز در ذهن شما گفتن این مادر بزرگ و گفتن پدر بزرگ دیالوگ های پینگ پونگی بود، هیچ نیازی به دنباله یا تشریح یا توصیف دیالوگ نداشت، چون در ذهن شما میگذشت. خوب بود، فضای داستان دوست داشتم و امیدوارم که با بازنویسی گذشته، اگر قرار بده زیرلایه و زیرمتن از اتوبان امام علی و اتوبان همت یه بهره برداری بکنی، و اگر نه سعی بکنی که از یه اسمای خونساده استفاده بکنی، و اسم داستانت هم پیشنهاد میکنم برای اینکه داستان رو لو نده تغییر بدی به یه اسم دیگه، ولی نگاهت به قهر، به عشق یه نگاه تازه بود. متشکرم، موفق باشی.
متشکرم.
خب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های من مینویسم رسیدیم. ما در این برنامه به داستان نویسی و به خصوص نوشتن داستان کوتاه میپردازیم و قدم به قدم با شما همراه و هم قدم و همسایه هستیم تا شما هم به یک نویسنده تبدیل بشید و بتونید کتاب‌های خودتون رو چاپ کنید. عزیزان، اگر شما هم دستی به قلم دارید و یا علاقه‌مند نوشتن داستان‌های کوتاه هستید، میتونید شماره تماس، نام و نام خانوادگی خودتون رو به شماره 30558 ارسال کنید تا از شما در این برنامه دعوت کنیم. تا برنامه بعد، روز و روزگارتون خوش.
موسیقی عشق و ایمان در زندگیتون همیشه ساری و